بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بس ما در مباحث حجت رسیدیم به احکام مربوط به زنون مباحث عرض شد و اشکال مرحوم ابن قبه رو هم عرض کردیم متأ چون بس یه مقدار داشت نظر حضرت استاد اینجا حس کردم که توی جواب دادن به شبهات داره مخفی میمونه مطالبی رو در زمینه نظر حضرت استاد در بحث زنون رو عرض میکنیم انشاءالله بعدش ادامه اشکالات رو و نظرات مشهور رو عرض خواهیم کرد. یک بحثی رو ما در مباحث ابتدایی اصول داشتیم طبق تبویبی که خود حضرت استاد میپسندیدن و بحث مباحث مربوط به اصول تفریعی و اصول کاربردی اونجا مطلبی رو حضرت استاد فرمودن در این که ما در اصول وقتی به دنبال حجت میگردیم از احکام مربوط به حجج رو ما در اصول بحث میکنیم اون چیزی که مناسب تره با مباحث اصولی است یک تقسیمی است که آیون منطقی ها و فلاسفه هم این تقسیم رو دارن منتها در اصول ما به یک معنای دیگری این تقسیم مربوط به ضروری و نظری رو در اصول هم باهاش مواجه هستیم. اون بحثی که مرحوم شیخ بیان کردند و حالات مکلف از قطع و ظن و شک رو بحث کردند و احکام مربوط به هر کدوم رو بیان کردند اون بحث درسته و سر جای خودش هم خوب بحث شده اما اون چیزی که مناسب تره و ما میتونیم بسیاری از مباحث اصولی رو در ضمن اون قرار بدیم اینه که مباحث اصولی بعضی از مباحث ضروری و بدیهی هستن بعضی هاش هم نظری و استدلالی هستن. تو نظری ها و ضروری ما اصطلاحی که در اصول داریم غیر از اصطلاح در منطق هست. ما در منطق اون چیزی که شما از تصور موضوع محمول بتوانید رابطه رو تصدیق کنید و این قضیه رو تصدیق بکنید میگفتیم اینها ضروری هستن چیزی که دیگه نیاز به استدلال نداشته باشه. حالا اون شروطی که برای بدیهی گفتن که مثلا مقدمات غیر علمیه لازم داشته باشه و اینها اون سر جا خودش منتها ضروری اون چیزیه که شما از تصور موضوع محمول بتوانید تصدیق به رابطه رو داشته باشید. ما در اصول به اینها نمیگیم ضروری. نظریه در اصطلاح اصولی متفاوت با مباحث مربوط به منطق هست. به عنوان نمونه مثلا شما تواتر رو یک ضروری اصولی میدانید و میگید این حجت و در حجیت خودش نیازمند به دلیل دیگری نیست. پس ما در اصول به اون چیزی میگیم حجت که شما علم به صدقش داشته باشید و برای تصدیق به صدق این و حجت بودن اون نیازمند به دلیل دیگری نداشته باشید. حالا این نیازمند نبودن به دلیل دیگر ممکنه در همینجا شما به مقدماتی نیاز داشته باشید کما اینکه در ضروری منطق هم به همین شکل بود. مثلا شما تعداد تیربرق‌های مثلا کوچه شما یک امر بدیهیه نیاز به استدلال نداره منتها باید دیده باشید. اینکه من ندیدم تا به حال یا دقت بهش نداشتم انتباه نداشتم این ضرری به ضروری بودن نمیزنه. در مباحث اصول هم گرچه ممکنه به یک مقدماتی نیازمند باشه اما همین که صدقش و تأیید به این که این حجت هست نیازمند به دلیل دیگری نباشد ما اسمش رو میذاریم ضروری. حالا توی اصطلاح منطق بحث های مختلفی عناوین مختلفی برای ذکر شده در اصطلاح اصول هم باز به همین شکل یک کتابی رو مرحوم حاجی سبزواری دارن، شرح الاسماء ایشون، آمدن و دعای جوشن کبیر رو ایشون شرح کردن. استاد مطالبی رو از اونجا بیان کردن که گفتم به اونجا اگر مراجعه بفرمایید، اونجا حاجی سبزواری تو همون شهر اسما، حاجی سبزواری همون صاحب منظومه و ایشون منظومه رو که نوشتن، یعنی اشعاری که آوردن، بعد خودشون شرح زدن منظومه شون رو، بعد خودشون هم یه حاشیه هم برش نوشتن. ایشون یه کتاب دیگری دارن شرح الاسما، تو اونجا حالا من عبارت مرحوم حاجی رو گشتم که خود عبارت ایشون رو در این مواضع اینجا به دست بیارم. اونجا مرحوم حاجی سبزواری طبق حالا نقلی که من از حضرت استاد نقل میکنم، خودم ندیدم اینجا رو، نتونستم پیدا کنم، اونجا ایشون حتی مواضعی رو آوردن در مورد بدیهی و نظری بحث کردن و اینکه مثلا حسن و خوب رو آیا ما مباحث نظری بدانیم یا مباحث بدیهی بدانیم، یک نظری رو ایشون اونجا مطرح کردن. حالا اون بر اساس تعریفی است که از ضروری و نظری ما در منطق و فلسفه داریم. در اینجا هم میخوام اینو بگیم که در مباحث اصول هم ممکنه یک اختلافی در خود تعریف نظری و ضروری و مصادیق ضروری و نظری پیش آمده باشه و این نظرات مختلفی که به وجود میاد، این در واقع در این که این مصداق رو شما مصداق ضروری میدانید که نیازمند به استدلال دیگه نیست، کما اینکه مثلا در اجماع بعضی همین نظر رو دارن، اجماع رو ضروری میدانن، بعضی حتی اجماع منقول رو هم ضروری میدانن، دیگه نیازمند به دلیل نمیدانن، بعضی هم نه، حتی اجماع محصل رو هم جزء ضروریات به حساب نمیارن. اما اصل بحث اینه که اون چه ما در اصول براش نیازمند به دلیل نباشیم میشه ضروری، ضروری به اصطلاح اصولی. اما اگر گفتید نه این نیازمند به دلیله، باید استدلالی براش ذکر شده باشه، در اینجا میگیم اینها جز مباحث نظری هستن، باید دلیلش و دلیل حجیتش یا دلیل اعتبارش ثابت شده باشه. خب این مقدمه اول. مقدمه دومی که ما اینجا داریم اینه که ما در مورد مباحث قطع گفتیم که شارع میتواند مقدمات و نفیان و اثباتن اینجا جعل بکنه. چرا اونجا یه حرف زدیم؟ اونجا میگیم که اگر مباحثی که شما در مورد قطع مطرح میکنید یک بار مباحثی است که اینها نظری هستند، یک بار مباحثی است که اینها ضروری هستند. تو ضروریات دخل و تصرف معنا نداره، این ضروری حجیتش ثابته، دلیل بودنش ثابته، کسی نمیتونه دلیل بودن رو ازش ورداره یا براش اثبات بکنه، چون اصلا نیازمنده به دلیل نیست تو ضروریات. منتها در مباحث قطع می‌خواستیم اینو بگیم که شارع میتواند بعضی از مقدماتی که منجر به قطع میشود رو اینا رو ممنوع بکنه. شما مثلا از طریق رم رو جف مثلا عرض میکنه، شما نمیتواند به قطع برسید، شارع میتواند اینها رو ممتنع بکنه. خب در این مقدمات وقتی مقدمات رو منتفی میکنه، اونجا جواب دادیم که اشکالی که مطرح بود این بود که این سر از تناقض در میاره. مشهور میگفتن که اینجا نفیان و اثباتن شارع نمیتواند جعل بکنه، چون جعل مستلزم تناقضه. اونجا اگه یاد شریفتون باشه جواب دادیم که چطور در مباحث کلامی میگیم شخصی که خودش رو از بلندی داره پرت میکنه، این باز داره فعل حرام انجام میده، با اینکه وسط کار مثلا فرض کنید ساختمان بزرگیه، این چند دقیقه طول میکشه تا به پایین برسه، وسط را پشیمان شد. اونجا میگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این نمیگیم حالا غیر اختیاری، چون نعماتی که خودش رو از اون بالا پرت کرد و بعدم الان اختیارش رو از دست داده، این به دست خودش بوده. در مباحث مربوط به قطع هم گفتیم به همین شکله، یعنی شارع میاد مقدمات رو ممنوع میکنه، این مقدمات را ممنوع کردن باعث میشه که اون عمل رو شخص انجام بده، هرچند به قطع برسه قطعش براش حجت نباشه. اما در قطع هایی که بدیهی باشن، یعنی اموری که برای همه اشخاص این حاصل میشه و دلیلی هم برای حجیتش دنبال دلیل هم نمیگردن، اینها رو میخوام بگیم که اینها امور طبیعی وجدانی و یا عبارت دیگر از استاد داشتن در جای دیگر که اینها امور خلقتی هستن، یعنی بشر به همیشه خلق شده، نظام طبیعت به همیشه خلق شده. در قطعهایی که بدیهی هستن اینها رو ما نمیتونیم قائل به مؤاخذه در این موارد بشیم. پس در مورد قطع هم مقدمه دوم میخوام اینو بگیم که در مورد قطع هم ما فرق گذاشتیم بین قطعهایی که بدیهی هستن و بین قطعهایی که نظری هستن. شما بر اساس مقدماتی آمدید و به در نهایت به قطع رسیدید. در اونجا گفتیم شارع میتواند اون مقدماتی که شما را به قطع رسونده هست اونجا رو نفی بکنه. مقدمه سوم میخوایم اینو بگیم که بدیهی و نظری اینا هر کدومشون دارای مراتب هستن. ممکنه یک مطلبی در ابتدای امر برای یک کسی بدیهی باشه، برای شخص دیگری همین مطلب بدیهی نباشه. وقتی پیش میره ممکنه اون شخصی که براش مطلب نظری بوده در ادامه براش بدیهی بشه. چرا چنین اتفاق میفته؟ به خاطر مراتب وجودی که هر انسانی داره و اون مسائلی که مربوط به عقل بود اونجا سرجا خودش بس شده که انسان بر اساس مراتب وجودی که دارد علم پیدا میکنه و حقایق اشیا یا بگید معانی اشیا براش روشن میشه. این روشن شدن خب پس از انسانی به انسان دیگه ممکنه متفاوت باشه. این رو در مباحث اصول، یعنی میخواید مثلا این رو به همین حالت تشکیه خودش بذاریم، بگیم هر شخصی باید خودش رو ببینه که مباحثش بدیهیه یا نظریه. اینو به این شکل نمیخوام بگیم، میخوام بگیم بعضی از مسائل اینا بدیهی هستن برای عموم مردم، بعضی از مسائل هم نظری هستن اونم باز برای عموم مردم. اما در همین بین ممکنه شما اموری را پیدا کنید که اینا دارای مرتبه هستن، در این بخشش ممکنه این نظری باشه و بعد به بدیهی تبدیل بشه. این که اصلا اموری ما داریم برای همه بدیهی باشه، بعد خواهی رو بگیم که در مواردی که نظری هستن بدیهیات برمیگردونیم تا اونا هم برای ما روشن بشون. و اگر اموری نداشته باشیم که برای همه بدیهی باشن، این دیگه استدلال کردن و بحث کردن و به نتیجه رسوندن اصلا دیگه درش بیمعنی میشه، چون شما اموری ندارید که همش بخواد بدیهی باشه و به اونها بخواد برگردون. اینم بحث بعدی. مقدمه آخرم این که اموری که خب اینجا گفتیم پس قطع اگر از امور بدیهی باشد، دلیلی از امور بدیهی باشه، دیگه ما در مباحث اصول براش دنبال دلیل نمیگردیم. حالا امور طبیعی چی هست؟ یا امور وجدانی یا امور خلقتی؟ امور طبیعی که ضروریات اصولی رو میخوام بگیم همین امور طبیعی تشکیل میدن. اینا منجر میشن که ما یک سری مسائل رو در اصول بگیم اینا مسائل ضروری هستن، بدیهی هستن. اینها رو خب طبق اون تقسیماتی که حضرت استاد داشتن فرمودن اینها باز خودشون چند دستن، یعنی همشون باز از یک وادی نیستن. بعضی از اینها ناظر به خود دلیل هستن، ناظر به ادله هستن. شما وقتی ادله رو نگاه میکنید میبینید این امور دیگه نیازمند به اثبات نیستن، بشر تو زندگی عادی خودش اینها رو میپذیره. مثالهاش هم متعدده که حالا هر کدوم از اینها رو از استاد باز جداگانه بحث کردن که من حالا تیتروار عرض میکنم، اگر به مناسبت رسیدیم سر جا خودش مطالب رو عرض خواهیم کرد. یکی بحث عادت هست. عادت ها بشه حالا عادت های فردی باشه، عادت های اجتماعی باشه، که اینجا حالا بحث‌های مفصلی داره. عادت رو بعضی از مواردش رو شرع ممنوع کرده، بعضی از جاها رو تشویق کرده، حتی توصیه کرده. اینا عادت‌ها با هم مختلفن. عادت در زندگی بشر وجود داره و اینها رو بعضی از مواردش رو جزء امور طبیعی زندگی بشر میدونیم. زندگی اجتماعی بشر یا اون نظام اجتماعی که بعضیا بحث اختلال نظام رو بحث میکردن، دیدید بحث رو میبرن میگن این اختلال نظام میشه. خب حالا دیگه بحث نمیکنه خب اختلال نظام بشه میگه چی میشه، چون اختلال نظام یک امر طبیعی زندگی بشره که نظام زندگی بشر نباید مختل بشه. اینو چون طبیعی میدانن دیگه بحث رو میرسونن به اختلال نظام، دیدید دیگه بحث نمیکنن. خب اختلال نظام شد پس دیگه معلومه که ما مسیر رو اشتباه رفتیم، نباید منجر به اختلال نظام شد. توانایی رو که باز آقایون فقها آمدن در مباحث فقهی جز شروط عامه تکلیف آوردن، یا بحث عسر و حرج که باز برمیگرده به همه بحث توانایی، دیدید میگن منجر به عسر و حرج میشه. خب دیگه بعدش بحث نمیکنن خب چی میشه مگه منجر به عسر و حرج بشه، چون این طبیعی زندگی بشره که بشر نباید زندگیش دچار عسر و حرج بشه، یا اموری که توانایی و قدرت رو نداره نباید با اونها مکلف بشه. عقل و قدرت فهم موضوع یا نظام طبیعی اعتماد بشر، این نظام طبیعی اعتماد دوباره یه بحث مفصلیه که حضرت استاد خودشون زیر مجموعی براش در نظر گرفتن، که قاعده ید بر همین اساس که آقایونه که تشریف داشتید یه زمان مباحث فقهی حضرت استاد تو یه سالی بحث مباحث مربوط به قاعده ید بود، که ایشون نظرشون این بود که این قاعده نیست، اینو باید باب ید اسمشو بذاریم چون مباحثش خیلی مفصله. اینا برمیگشت همشون به نظام طبیعی اعتماد، بحث حسن زن که در مباحث فقهی ما آمده، بحث حفظ ظاهر که آمده، همین بابیت که ازش بحث میشه، اینا همشون برمیگردن به نظام طبیعی اعتماد، که اینا میخوام بگیم یک امر طبیعیه که خداوند بشر رو به این شکل خلق کرده. یعنی یه چیزی که براش اتفاق میفته، مثلا یه جمله‌ای که براش میگن، این در ابتدای امر خودش اعتماد میکنه به این جمله. بذار در بحث حالا خبر واحد که برسیم، اونجا حضرت استاد فرمودن اینکه قرآن آمده و او قسم رو داره نفی میکنه، یعنی از این نظام طبیعی اعتماد بشر در یه موردی رو خارج میکنه که این توی نظام طبیعی اعتماد نیست که اعتماد به خبر فاسق باشه. مثلا خبر فاسق رو آمده جدا کرده، چون بقیه موارد که تو نظام طبیعی اعتماد بر اثر اصل خودش باقیه. لذا شما یک موردی که خبر فاسق باشه، این رو میاد از این نظام طبیعی جدا میکنه. اینا خب دوباره اموری که ناظر به ادله باشه باز داریم، که حالا سر جا خودش هر کدوم رسیدیم عرض میکنیم. گاهی هم ممکنه این امور طبیعی ناظر به روش ها باشه. مثلا شما میگید که اجماع بر شهرت مقدمه، یا مثلا میگید که شهرتی که شهرت روایی باشه بر شهرت فتوایی مثلا مقدمش میکنه. این بحث تقدم ادله که یک دلیل رو بر دلیل دیگری مقدم میکنید، این خودش باز یک امر طبیعی و بلوجدانه. مثلا اونجایی که حضرت استاد فرمودن که تو مراتب، بله شما اگر قطع داشته باشید یه جایی هم نسبت به یک دلیل دیگری برای شما زن حاصل بشه، قطعا دلیل قطعی رو میگیرید. این به وجدان و به امر طبیعی خود شما این کار رو انجام میدید. اینجا دیگه نیازمند به دلیل نیست که کسی از شما بپرسه. بس در امور طبیعی چه ناظر به ادله باشن چه ناظر به خود روش باشن، در هر صورت امور طبیعی دیگه نیازمند به دلیل نیستن. و اینها رو، این موارد رو جز امور طبیعی خودش میدانیم. حالا یه بحث دیگری هم ملحق به این بحث در ابتدا انتهای مباحثی که امور طبیعی رو حضرت استاد فرمودن، یه بحث الحاق به اغلب داریم که اینو انشاءالله سر جا خودش مفصلتر بحث خواهیم کرد. یکی از این مباحثی که باز جز امور طبیعی طبق نظر حضرت استاد هست، خود بحث اجتهاده. اجتهاد میخوام بگیم که یک روش طبیعی است در فهم حقایق بشر. حضرت استاد فرمودن که ما حتی در حیوانات هم همین بحث اجتهاد رو حالا به اندازه فهم و درک خود اون حیوانات ما میبینیم. مثلا اینا یه غذایی رو دیدید نمیخورن، یه غذایی رو میخورن. یا مثلا مثال زدن به این که شما حیوانات رو که نگاه بکنید، اینها وقتی خیابان اومده، اتوبان اومده، اینا مدل حرکتشون از این ور خیابان به اون ور خیابان متفاوت شده. الان یک حیوان ممکنه خیلی سریعتر این عرض خیابان رو طی بکنه. در کوچه یا روستایی که مثلا ماشین و وسیله نقلیه اونقدر با سرعت نمیرن، این حیوانات آرامتر این عرض خیابان رو طی میکنه. اینا اون روشیه که خود اونها دارن، حالا با آزمون و خطا و اینا به این مطلب رسیدن. خب این حرکتی که ما انجام میدیم، این روشی که انجام میدیم برای اینکه حقایق اشیا رو فهم بکنیم و متوجه بشیم، که حالا استفراغ الوصل تحصیل الحجه ما در مباحث فقهی میگیم، این روشی که طی میکنیم، میخوام بگیم اصل این کار یک امر طبیعیه. این در نظام خلقت بشر همین بوده. لذا شما میبینید در ادیان مختلف، فرهنگ‌های مختلف، در جوامع مختلف از این روش اجتهادی استفاده میکنن. این هم میخوام بگیم پس خود این هم یک امر طبیعی هست. خب این تا اینجا برسیم. حالا به بحث این به عنوان مقدمات بحث برسیم به بحث حجیت ظنون. خب طبق این معنا باشه، میخوام بگیم که ما در بحث ظنون میخوام بگیم اون اصل حجیتش یعنی جعل حجیت، نه تو مراتب حجیت گفتیم، اون بحث دیگریست. این حجیت رو اگر به معنای روش علمی که مجتهد بهش رسیده، یعنی ظنون مجتهد باشه، خب اگر شما گفتید که اجتهاد یک روش طبیعیه، پس اون مطالبی که مجتهد بهش میرسن باید یک امر طبیعی باشه. پس چرا آمدن در مورد حجیت مطالبی که یک مجتهد نقل میکنه شک کردن، گفتن اینو باید حتما برگردونه به یک دلیل؟ در اینجا بحث ظنون، خود اصل ظنون رو جدای از این بحثی که الان از حضرت استاد نقل کردیم، خود ظنون رو مشهور خواستن بگن که ظنون پشتوانه میخواد، و پشتوانه ظنون هم گفتن یا باید قطعی باشه، و شما خود دلیلی که آمده این زن را حجت کرده، اون باید حتما قطعی باشه، و شما مثلا میگید که خبر واحد حجت به عنوان یک دلیلی که زن آوره، اما دلیلی که آمده خبر واحد را حجت کرده اون قطعیه. مثلا بنای اقل، سیره مستمرهی که در زندگی بشر بوده، اینا آمده بنای اقل، آمده خبر واحد را حجت کرده، اون باید قطعی باشه. این نظریه که مشهور اینجا مطرح کردن. این از کجا آمده چنین بحثی؟ یک بحثی رو در فلسفه داریم، در این که خب در زندگی عادی انسان یک سری حقایقی در خارج وجود داره، اینها حقایق خارجی یک وجود علمی هم در ذات بشر ایجاد میشه. این وجود علمی میشه مماثل با همون وجود حقیقی خودش، همون وجود خارجی خودش. این در فلسفه آمده، بس پیش آمده که حالا این که این وجود علمی شکل گرفت، آیا این وجود علمی و اون وجود حقیقی و خارجی اینا یک وجودن یا دو تا وجودن؟ اینجا یک نزاعی به وجود آمده در مورد اینکه این حقیقت علم چیه، رابطه ای که این علم با معلوم خودش ایجاد میکنه یا عالم با معلوم خودش ایجاد میکنه، اینها چه رابطه ای با هم دیگه دارن؟ اینو مرحوم حاجی سبزواری تو منظومهشون آوردن مفصل اونجا بحث کردن توی شرح و حاشیه. ابو علی سینا هم تو اشارات این رو آورده. مرحوم خواجه نصیر دوباره همین بحث رو تو علم کلام هم آوردن اینجا بحث کردن، و هر کدوم خواستن به طریق این رو جواب بدن که اون بحثی که مرحوم ملا صدرا دارن در بحث اتحاد عالم و معلوم، ایشون هم خواستن در واقع همین مشکل رو جواب بدن که اینا چجوری با هم دیگه اتحاد پیدا میکنه. خب همین بس حضرت استاد فرمودن که این بس آمده در اصول هم وارد شده، به این که خب الان شما میگید که این شخص علم پیدا کرد، زنونی که یک شخصی عالمی پیدا میکنه اون احتمالات علمی که میده اون احتمالات ارزشمند میشه، یعنی میگه که این میخواد وجود علمی این شخص بگه که اون حقیقت خارجی اینه که من دارم میگم و دیگه به احتمالات معمولا اهمیت نمیدن تو وجود علمی. این که بعضی ها دلیل آوردن که اینا دوتا هستن دقیقا همینو گفتن که این وجود علمی که این شخص داره ممکنه منطبقه با خارج نباشه و موارد زیادی ما ببینیم که یک وجود علمی در ذات یک شخصی شکل گرفته با وجود خارجیش متفاوت شده، دیده منطبق نیست با خارج. اگه شما اینها رو یکی بدانید خب این چطور تخلف کرده از واقع؟ همین بحث رو آقایان آمدن توی مباحث اصولی مطرح کردن. خب این که وقتی ظن علمی برای شخصی ایجاد می شود این ممکنه مطابق با واقع نباشه، این عدم مطابقتش با واقع چجوری شما می خواهد جواب بدید؟ استاد فرمودن که این اصل بحث حتی در فلسفه اونجا که بحث میشه مربوط به علم حضوریه، وگرنه در علم حصولی آقایون مثال معروفشون اینه دیگه، آتشی که در ذهن باشه نمیسوزانه، آتش خارجی میسوزانه. شما چجوری میگید که مثلا اینا دوتا یکی هست؟ خب این در علم حصولی اینطوریه، منتها اون بحثی که دارن و مرحوم ملا صدرا بحث کرده، خانج خاج نصیر آورده، ابو علی سینا و مرحوم حاجی سبزواری و دیگران این رو بحث کردن، اونا مباحثشون مربوط به علم حضوریه. اینو اشتباه کردن، این که اینو ما وارد مباحث علم حصولی بکنیم و اون خصوصیات اونجا رو بخوایم به اینجا بار بکنیم، این اصلا کار درستی نیست. در علم حصولی وقتی شما صحبت از علم میکنید اون طریق مهمه، آیا این طریق به واقع هست یا طریق به واقع نیست. در علم اصول ما از علم حصولی داریم بحث میکنیم، اصلا مباحث ما علم حضوری در اینجا راه نداره. علاوه بر این که اصلا مباحث اصولی رو ما بارها ذکر شد که با مباحث فلسفه اصلا با هم متفاوته و همین مقدمه اول هم همین رو عرض کردیم که ما اصلا ضروریه در اصول غیر از ضروریه در باب فلسفه با هم دیگه متفاوتن. اما این بحث که اینجا هم باید مباحث ذاتی را برگردانیم به مباحث استدلالی را باید برگردانیم به مباحث ذاتی، این در اصول هم درسته، در اصول هم ما همین کار میکنیم. مدار اینجا این که شخصی عالمی بیاد، مجتهدی بیاد علم پیدا کنه به مواردی و اینها رو بخوایم زیر سوال ببریم بگیم که این با وجود خارجی ممکنه تطبیق نداشته باشه، میخوام بگیم اصلا در مباحث علمی ما کاری به تطبیق نداریم، یعنی نمیریم حتما تطبیق با خارج بدیم. اگر تطبیق با خارج داشت در اصورت بگیم که این بر من حجته. مباحث علمی قبل از اینکه وجود خارجیش ثابت بشه این حجیتش در جا خودش ثابته، اگر کشف شد که خلاف واقع در آمد اون وقته که از حجیت تازه میفته و الا قبلش بر حجیت خودش این قطعا باقیه. خب از اینجا به بعد حالا این بحث پیش میاد که مراد از زن چیه، چون زن رو در اصطلاحی که الان ما از کلام حضرت استاد داریم بحث میکنیم با اون زنی که آقایون صرف احتمال میگیرن با هم متفاوته. من اینو مقدمتا عرض میکنم و اصل مباحث بمونه برای جلسه بعد. ما در مورد زنون یه عبارتی رو مرحوم میرزا آوردن، مطلق زن و زن مطلق، که از استاد میخوام بفهمم اینا در کلام مرحوم میرزا یکیه و جمیع زنون میخوام بگیم چنین حکمی دارن. متأ زن که میگیم منظور زن شخصی، یعنی صرف یک احتمالی که در وجود من شکل گرفته نیست، چون این صرف احتمال لحظه‌ایه، ممکنه یه لحظه دیگه شما حالت دیگری براتون پیش بیاد. ما در مورد زن شخصی بحث نمی کنیم، زن اجتهادی رو ازش بحث می کنیم، ادلهش رو انشاءالله ذکر می کنیم و یه چیزی که حالا میتونید قبلش اگر نگاه بفرمایید که بعد بشه روش بحث کرد، اون آیات و روایاتی که آمده بحث زنون رو مطرح کرده. سابق هم اینو از حضرت استاد عرض کردیم که ما در استعمالات وقتی استعمال خود شارعه رو داریم دیگه لزومی نداره بریم دنبال استعمالات عرفی یا استعمالات عرب رو دنبالش بگردیم. خب خود استعمالات شارعه هست، ببینیم اینا رو در کجا به کار برده. اگر در مورد زن خواستیم در اصطلاح قرآن که خیلی آقایون استنادشون مباحث قرآن بوده اینو مورد بحث قرار دادن، اگر بخوایم نظر قرآن رو در مورد زنون به دست بیاریم باید بریم دنبال خود استعمالات قرآنی بگردیم. استعمالات قرآنی رو اگر کنار هم بذاریم اینها معانی مختلفی ازش به دست میاد که اونها رو ما طبق اون میخوام بگیم که طبق آیات قرآنی زن علمی و زن اجتهادی ممنوع نشده، اتفاقا زن اجتهادی رو به صحه گذاشته که این رو همانند علم حساب کرده. مطابق موارد دیگری که زن شخصی صرف باشه یا همون رجمن بلغیب صحبت کردن باشه، حدس و گمان زدن باشه، بله اونها رو ممنوع اعلام کرده. و جواب بعد میرسیم به جواب اشکال مرحوم ابن قبه که میخوام بگیم اصلا اصل اشکال بحث پیش بردن به اینکه القاء مفسده میدونه، اصلا القاء اتفاق نمیفته، تفید اتفاق، چون این القاء و تفید مربوط به فعل فاعل مختار میشه، فاعل مختار که چنین کاری رو انجام نده، مفسده ای رو به وجود نیاورده، مصلحتی رو رقم نزده، اونا امور طبیعی خودش بوده. بذار اونم بعد میشه جواب به اشکال مرحوم ابن قبه. من اینا رو توی پاورش رو توی گروه گذاشته بودم، نمیدونم تونستید دانلود بکنید یا نه. این مباحث مربوط به زنون توی این پاور اومده که بعدش انشاءالله مباحث ادامهش رو نظرات مشهور رو دوباره ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.